بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان حدیث شریف علی مع القرآن و القرآنو مع علیین بود که در کتاب المراجعات امام شرف الدین این را به عنوان یکی از روایاتی که دلالت میکنه بر امامت امیر المؤمنین علیه السلام آوردند. ابو مریم اعظمی صاحب کتاب الحجج و دامغات این حدیث را از نظر سند مورد نقد قرار دادن. اشکالاتی که ایشون مطرح کردند یکیش مربوط می شود به ابو سعید التیمی که به عقیسا معروفه. خب این شخص را هم حاکم نیشابوری موثق دونسته بودن ثقه و هم ذهبی تأیید کرده بودن و ایشون را ثقه دونسته بودن، ولی آقای ابو مریم اعظمی نقل کردن که ایشون متروک الحدیثه. اشکال دوم ایشان مربوط به ابو ثابت هست که ابو سعید تیمی از او نقل میکنه، یعنی به سلام شود شیخ ایشان، و ایشان مولا ابی ذر خدمتگزار ابو ذر بوده. گفته اشکالش این است که این شخص ناشناخته است، این در کتب رجال درباره چیزی ذکر نشده. و اشکال دیگر ایشون مربوط می شود به عمر ابن طلحه و علی ابن هاشم و هاشم، این ستا که در سند این حدیث هستن. اشکال این است که گفته است اینا همشون منتسب به تشیع هستند، هر سه نفر، و از همه اونها از نظر حالا به تعبیر ایشون غالی تر که اهل قلوب باشه همین عمر ابن طلحه بوده. عمر ابن طلحه از علی ابن هاشم، علی ابن هاشم هم از پدرش که هاشم باشه نقل کرد. اینها اشکالاتی است که به سند این حدیث آقای ابو مریم اعظمی وارد کرده. و در جلسه قبل اون قسمتی که مربوط، این اون اشکالی که مربوط می شود به ابو سعید التیمی را بررسی کردیم. حاصل مطلب این شد که ایشان در کتب رجال اهل سنت هم مدح داره توثیق شده و هم قدح و مذمت داره. توثیق کنندگان ایشان خب یکی حاکم نیشابوری است، ذهبی است که در تلخیص المستدرکشون را توثیق کرده و موثق دانسته. احمد ابن عبدالله عجلی است و ابن قتلوبقا یا قتلوبقا که حالا ضبطش را دقیقا نمیدونیم، که در کتابی که ثقات را آورده ایشون را در اون کتاب ذکر کرده. البته اون ثقاتی که موثق هستند و در کتب سته اینها آدمایی هستن که برجسته هستن. یکم ابن حبان، این چند نفر، این پنج نفر، اینا ایشون را توثیق کردن. دار قطنی از کسانی است که قدح کرده و گفته متروک الحدیث. جوز جانی هم گفته بود که این غیر ثقه است. نسائی هم تعبیرش بود لیس بقویین. یحیی ابن معین تعبیرش این بود که ایشان در واقع برمیگشت به اون اعتقادات و مذهبش که نه به لحاظ مثلا صدقش و وساقت در به لحاظ ذهن و حافظه و اینها. اجمالا این مجموعه اون چیزی که در منابع اهل سنت راجع به این شخص وجود داره. پس نمیتوان گفت اجماع بر قطع هست که یعنی از نظر همه علمای حدیث یا رجال اهل سنت متروک باشه، مردود باشه، و نه مورد اجماع، مورد اختلافه. حالا که مورد اختلافه، یک بحث اجتهادی خواهد شد دیگه، یعنی باید کسی نظر بده که من این توثیق را مقدم می‌دارم یا اون جرح را. اونی که به نظر آمد، اون ملاحظه فرمودید بررسی که انجام دادیم، این بود که به نظر میاد ریشه این اشکالات اینه که ایشان را مثلا غالی دونستن، حالا را رافضی دونستن، بالاخره این عقیده و مذهبش برای اینها که قدحش کردن مطرح بوده، مخصوصا این آقای جوزجانی که حالا انشاءالله بحث امروز اونی قدری صحبت دربارش داریم، یه فرد تقریبا گرایش ناسبی داشته، ناسبی بوده اصلا نسبت به امیرالمومنین عداوت داشته پیش این آدمی، حالا اینا قطع کرده، خب معلومه که این قطعش ریشه اعتقادی و اینها داره. لذا در مجموع اگر انسان بخواد اینا رو روی هم بریزه و نظر بده، ایشون میشه بعد یک آدم معتبری، یه شخصی هم مثل ذهبی که این را توثیق کرده. در کتاب میزان الاعتدال هم یادتون هست مطلبی نداشت که ایشون را قطع کرده باشه، نقل کرده بود سخن دیگران را، ولی خودش قطعی نکرده بود. پس به نظر ایشون هم فرد معتبری است. این مطلب اول. حالا اگر فرض کنیم که ایشون، یعنی این آقای اعظمی، بگه نه از نظر من فرد معتبری نیست، خب عرض کردم بحث اجتهادیه دیگه، نمیشه تحمیل کرد بر کسی. خیلی خوب، نقد ایشون بر المراجعات دیگه وارد نیست، بر یعنی جمام شرف الدین که بگه شما به یه روایت ضعیف استناد کرده اید. من اندکه، این اندکه ضعیف، اندهو قوی، صحیح. اجتهادیه دیگه، یه مجتهد که نمیتواند یک مجتهد دیگه را بگه که شما چرا این رأی دادید، خب رأیشه دیگه، رأیشو برگزیده. شما میگید من نظرم این است که این فرد موثق نیست و حدیث ضعیفه، ایشون هم میگه نه من معتقدم که ایشون معتبر طبق موازین البته اهل سنت. این اولا. ثانیا، در مباحث بین المذهبی، در مباحث بین المذهبی اگر یک مطلبی شاذ باشه از شذوذاته، حالا چه در شیعه چه در اهل سنت، معقول نیست و صحیح نیست، علمی نیست که حالا طرف مثلا شیعی نقد کند نظر اهل سنت را به خاطر اون قول شاذ و هاکذا برعکس، یا مثلا یه عالم اهل سنت نظر شیعه را نقد کنه به خاطر یه قول شاذی، این ده صحیح نیست دیگه. اما اگر شذوذ درش نباشه، جمعی از افراد معتبر این را دارن، جمعی دیگه از افراد اون رأی را دارن، اینجا میتواند، حالا چه فرقم نمی کنه که این عالم سنی باشه یا شیعی باشه، میتواند در این نقد خودش و نظر خودش با ذکر این مطلب که این عند جماعت من علماء سنه او عند جماعت من علماء شیعه، این روایت معتبره، این شخص موثقه، اینجور این منطقیست، فرقم نمی کنه ما داشته باشیم او استناد کنه، یا حالا مثل ما نحنفی که امام شرف الدین استناد میکنه، این استنادش مثلا چیزه، این عالمانه است. ایشون که نیومده بگه که اجماع بر این مطلب هست، این را نقل کرده و سخن حاکم و سخن ذهبی را هم در تأیید مطلب آورده، نه فرمودین. پس کاری که ایشون کرده از کار عالمانه ایه. حالا شما رأی خودتون این نیست، خب نباشه، رأی شما برای خودتون محترمه دیگه، نمیتوانید ایشون را اشکال بگیرید که شما چرا چنین حرفی زدید. اگر این روایتی که ایشون آورده عند الجمیع یا عند المشهور اینجور بود که موثق نبود، معتبر نبود، اشکال وارد بود. اما وقتی که عده‌ای از بزرگانی مثلا مثل آقای خود آقای ابو عبدالله ذهبی تلخیص المستدرک که ایشون در صدد بوده که قربال بکنه، این تنقیح بکنه در واقع کتاب المستدرک را، لذا یه عده‌ای از بخشی از احادیث را رد کرده، بخشی را هم تصریح کرده که اینا صحیحن، بخشی را هم سکوت کرده. این روایت از اون روایاتی که ایشون تصریح میکنه صحیحون، یعنی هم میگوید صحیحون و هم میگوید این ابو سعید تیمی عقیسا ثقتون مأمونون، یعنی دقیقاً اون عبارتی را که حاکم در متن به کار برده ذهبی هم همین عبارت به کار میبره. یه شخصیتی مثل ذهبی که شما هم خیلی بهش اعتقاد دارید، این را شون تأیید کرده. حالا رأی حضرت عالی نیست خوب نباشه دیگه، بالاخره رأی شما رأی اجتهاد خودتون. پس تا اینجا استناد جناب شرف الدین به حدیث استناد عالمانه ای هست، شما قبول ندارید قبول نداشته باشید. میرسیم به مطلب بعدی که ایشون ابو ثابت را یعنی خدمتگزار و مولای ابی ذر را گفت ما این را نمیشناسیم، در کتابهای رجال درباره اش صحبتی نیست. در این باره حالا به نظر اینطوری میاد، من برداشت خود رو عرض میکنم، این بزرگوارانی که حالا این آقایانی یعنی صاحب نظرانی که این حدیث را گفتن صحیح هست، خب راویش را میدونستن که ابو ثابت مولای ابی ذر دیگه، یعنی از ابو ثابت مولای ابی ذر این را نقل کرده، توجه میفرمایید. اینا هم میدونستن در این حال گفتن صحیحه. شما هم میگید که در کتابهای رجال ایشون شناخته شده نیست، خب معلوم میشه اینا یه قرائنی داشتن که این شخص رو مجهول نبودن اندهم که گفتن که روایت معتبره، رو هوا که حرف نزدن که. معلوم میشود که اینها بر اساس یک قرائنی این شخص را معلوم میدونستن، نه مجهول، اونم نه معلوم مثلا قدح، معلوم هر میشود که وساقه میدونستن، یعنی نه اینکه مجهول فقط، نه معلومه میدونستن و آدم معتبریه. خب قرینشون چی بوده؟ قرینه ای که اینها بر اساس آن این شخص را معتبر دونستن، حدیث را حدیث صحیحی دونستن چی بوده؟ به نظر میرسه که این بوده که من میشود خدمتون که اقلایی، یعنی باید این را برگردیم به روش اقلا. روش اقلا چیست؟ روش اقلا اینه که اگر بخواهن یک کسی را به خدمت بگیرن، حالا به تعبیری مثلا میگن نوکر میخوان انتخاب کنن، خدمتگزار میخوان انتخاب کنن، و تعبیر در هر جا هر که اصطلاح هست، یک خدمتکاری برای خودشون میخوان در منزلشون داشته باشن، با خانوادهشون رفت آمد داشته باشه، کاراشون انجام بده، اینجوری دیگه بین اقلا چجوره؟ قطعا احتیاط میکنن. آدمهای عاقل و متدین به خصوص شاخصهای ایمانی و اعتقادی و صداقت و پاک دستی و امثالی را در نظر می گیرن. اصل بر اینه که اگر یک آدم عاقلی بخواهد یک فردی را نه فقط بیاد یک کاری را انجام بده مزدش را بگیره بره یه روز دو روز، نه، یک کسی که میخواد عضو این خانه بشه، یعنی با این خانواده ایشون میخواد هشت و نشت داشته باشه، مثلا میخواد که راننده یک کسی مثلا ماشین داره راننده میخواد برای خودش بگیره، خب میره یه فردی رو انتخاب میکنه که امین باشه، پاک دست باشه، پاک چشم باشه، خیلی چیزا رو رعایت میکنه که مشکلی به وجود نیاد. اونم یک شخصی مثل ابو ذر به خصوص انسانهای متقی، انسانهایی که در مسائل دینی خیلی سختگیر هستن. حالا ابو ذر آمده چیکار کرده؟ این شخص را به عنوان خدمتگزار خودش مولا ابی ذر، خدمتگزار ابو ذر بوده، نظر فرمودید. پس قاعدتاً ابو ذری که پیامبر دربارهش فرمود که آسمان سایه نیفکنده است بر کسی اصدق و لهجتن من ابی ذر، یه چنین شخصیتی دیگه پیامبر میفهمد که این چنین شخصیتی است ابو ذر. ابو ذری که اینقدر از نظر دیانت وارستگی داشت، علل قاعده این شخص را بررسی کرده انتخاب کرده، یعنی یک توثیقی از ابو ذر نسبت به این هست، عمل یعنی فعل ابو ذر از قول ابو ذر هم بالاتره. یعنی اگر چنانچه مثلا ابو ذر می رفتیم به کتابهای رجالی رجوع می کردیم، می رسیدیم به اینجایی که ابو ذر گفته است که این ابو ثابت مرد ثقه است، اعتماد مگه نمی کردیم؟ قدحی که نداره که، تو کتابها قدحی براش نیست، مدح می گید نیست، ما می گیم این فعل ابو ذر مدحه. اگر ایشون قولی ازش پیدا می کردیم که گفته بود که این شخص قصد، می گفتید خیلی خب معروف است و موثق است و ابو ذر تأیید کرده دیگه. فعل ابو ذر از قول ابو ذر بالاتره، برای خاطر اینکه ایشان را در همه امور زندگیش، حالا یه وقت مثلا میگه فلان کس ثقه است، در مسافرت باش بودم، در فلان معامله بودم، شناختم آدم خوبیه یه مدتی باش، اما کسی رو که آدم در خانهش میاره هشت و نهش باش داره، لیلن و نهارن باش هست، خب این خیلی بهتره که. پس فعل ابی ذر توثیق این شخصیته، این آیانی هم که آمدن، این حدیث را موثق دونستن، معتبر دونستن، صحیح دونستن، بر اساس این علل قاعده اینجوری عمل کردن دیگه. حالا شناخته که نباید حتما توی یه کتابی بریم اسمش اومده باشه، درباره اش صحبتی شده باشه. حالا میگید چرا باز اسمش نیومده که درباره اش حرفی بزنن؟ خب شاید یه آدم مطرحی از نظر اجتماعی که تو مسائل امور اجتماعی اینها دخلی داشته باشه، نقشی داشته باشه، نبوده. آدمای خوبی پیدا میشن در امور اجتماعی دخالتی ندارن، کار خودشون انجام میدن، کسی هم کار با کار اینا نداره، اسمی از اینا ببره، ذکری از اینا به میان بیاره. پس عدم ذکر دلیل نمیشه که این آدم بدیه، ذکر نشده هستن دیگه، عدم ذکر دلیل بر بدی نمیشه. و این ممکن منشأش این بوده باشه. و اما این که این علمایی که این حدیث رو پذیرفتن درباره این شخص هم حرفی نزدن، عرض کردم به نظر بنده وجهش اینه که این به لحاظ سیری عقلایی، اصل عقلایی، فعل در بحث امامت هم گفته میشه که گاهی فعل النبی نسبت به امیر المؤمنین این عدل است از بعضی از قول النبی نسبت به امیر المؤمنین در بحث امامت. مثلا این که آقا رسول الله صلی الله علیه و سلم در هیچ غزوه‌ای که امیر المؤمنین بود کسی را رئیس نکرد، فرمانده نکرد، همین کافیه دیگه. یعنی هر جا که امیر المؤمنین علیه السلام حضور داشت در غزوات، ایشون فرمانده کل بود. این همین عمله دیگه، خودش یه فعلی. یا به قول مرحوم سید مرتضی میگن نصوص فعلیه در بحث امامت مطرح ها، میگن نص فعلی داریم، نص قولی داریم، حالا جلی خفی اینا. آخه میگن نص فعلی گاهی عدله، گاهی یه لفظی گفته اون لفظ را باید بر مثلا ولی گفته یا مولا گفته، میاد که معنای مولا چیه، معنی ولی چیه، این چیزا. ولی این عملا کسی را بر او فرمانده نکرده هیچ جا، و ایشون را فرمانده دیگران کرده. یه مورد هم که اون قضیه براءت، آیات براءت اینا بود که اونم که کار به عدل کشید و امیرالمومنین رفت و اینا. بنابراین خود این فعل، یا اینکه مثلا به قول مرحوم شرف الدین دیدید ایشون نقل کرد، ایشون هم نه جناب شیخ سلیم نقل کرد در بحث اون فضائل اینا، گفت ما این را قبول داریم، اون وقت نقل کردن که در قرآن کریم غیر از امیرالمومنین یه جورایی مذمتی عامی یا خاصی شده، اما امیرالمومنین هیچ جا مذمت نشده. یعنی اینها خودش قرائن خیلی قویه. حالا عرضم خلاصه اینه که این فعل ابیذر که این شخص را پذیرفته تو خانوادش بیاد کان مولا ابیذر، این نشان میده که وساقت ایشون براش معتبر، این صدقش بوده، آدم پاک دست بوده، مؤمنی بوده، متدین بوده، با تقوای بوده دیگه. این میشه بعد تعریف. پس این مشکل نیست، این اشکالی که ایشون گرفته که ما در کتابهای رجال ذکری ازشون ندیدیم و توصیفی ندیدیم، نه، اینم به نظر من اشکال نیست. این علمایی که حدیث را پذیرفتن، حالا اینا یادم بگم سیوطی هم این حدیث را در الجامع الصغیر حسن دانسته، همین روایت را، حالا صحیح ندونسته، حسن دانسته، یعنی بالاخره معتبر دانسته. این هم راجع به این شخصیت که اشکال ایشون راجع به این که این ابو ثابت شناخته شده نیست و من نمیشناسم اینها. میرسیم به اشکال سوم. اشکال سوم سه تا شخصیت هستن. یکی کی بود این شخصی که نام بردیم خدمتتون؟ عمرو ابن طلحه از علی ابن هاشم و او از پدرش هاشم، که ایشون اشکالی که وارد کرده از ابو مریم اعظمی اینه که اینها شیعی بودن و از همشون هم تندتر همین عمرو ابن طلحه بود که متهم به رفضه، یعنی علاوه بر تشیع رفض هم داره که خدمتتون عرض کردم دیگه، تولی و تبری. خلاصه اگر تولی فقط باشه حالا میشه تشیع، اما اگر معد تولی تبری هم باشه اون وقت این را میبرن توی چارچوب به صلاح رفض بهمونن معنا میکنن اینها. خب درباره این سه شخصیتی که ایشون نام برده، ها بعدم ایشون میگه این گونه افراد، دقت کنید، حالا یک اصل و مبناست، میگه کما مر مرارن، میگه ما قبلا هم این را گفتیم، بارها گفتیم. چی گفتیم؟ که هرگاه راوی حدیث در فضائل امیر المؤمنین یا اهل البیت در این زمینه، اگر راوی در فضائل امیر المؤمنین شیعی باشد قبول نیست روایتش، ولو ثقه باشه، ولو صدوق باشه. توجه فرمودید. یه چنین شخصیتی ولو موثق باشه، صدوق باشه، در باب فضائل روایتش قبول نیست. در جاهای دیگه قبوله. علما ازش نقل کرده باشن حرف نداره، ولی اینجا قبول نیست. این یک عده ای از محدثین یا علمای اهل سنت چنین مشربی دارن، چنین مبنایی دارن. توجه فرمودید که مطلقا گفتن که اگر حالا البته بحث را فقط رو شیعه نیوردن ها، خدمتتون عرض کردم یه مبحثی دارن که اونا میگن اهل البدعه، روایات اهل بدعت و چه کار باید بکنیم باش. اهل بدعت یعنی در مقابل اهل سنت که میگن ما اهل سنتیم، برعکس اهل بدعت هستن. حالا شیعه میشه اهل البدعه، معتزلی باشه میشه اهل البدعه، ده هر کس که باشه اینا میگن اهل بدعه. مثلا اینا خوارج مثلا مرجعه نم قدریه چی چی اینا همه رو گفتن، اینا نه اهل البدعه. خب روایت اینا رو بپذیریم یا نپذیریم بحث کردن. چند تا نظریه است که من با اجازهتون این چند تا نظریه رو میگم خدمت شما. این کتابی هم که آوردم یک کتاب خیلی ارزشمندی است، فرصت شد دوستان وقتی بالاخره کتاب رو بخونید، خیلی کتاب ارزشمندی است، فتح الملک العلی به صحت حدیث باب مدینة العلم علی. کتابی نوشته درباره حدیث مدینة العلم، یک عالم اهل سنت، احمد ابن محمد ابن صدیق الغماری المغربی، اهل جانم فتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم علي. یعنی کتاب را نوشته است درباره اینکه حدیث مدينة العلم صحیحه. بله والا میخوام یعنی یک کوتاه چند جمله از مقدمه که این نویسنده وارد شده عرض کنم خدمت. میگه که بله بسم الله الرحمن الرحیم، مقدمه و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه و سلم. بله اهل سنت دیگه، بعد صحابه را هم کنار اهل البیت قرار میده طبق مبنای خودش. حالا ما هم میگیم صحبه المنتجبین، ما با منتجبین رو بیاریم موافقیم. اهل بیت طاهرین و اصحاب المنتجبین در دعای همه شود که امام زین العابدین علیه السلام آمد، ولی اجمعینش قبول نداریم. بعضی از افرادی که میخواستن رئیس جمهور بشن، حالا دیگه گذشت دورانشون، بندگان خدا روز قیامت باید جواب بدن، برای جمع کردن رأی رفته بودن همون منطقه بین اهل سنت و اینا، اون وقت اینجوری میگفتن، همین رو میگفتن و صحبه اجمعین. این صحبه اجمعین میگفتن 10 تا رأی بیشتر جمع کنن، برای رأی آدم دینشو بفروشه، عقیدهشو بفروشه. واقعا ما یه چنین فردی میخواد بشه رئیس جمهور یک مملکت انقلابی به این عظمت، نامتاسفانه ما هرچی گفت از ماست که بر ماست، این دشمن از ضعف ما استفاده میکنه. حالا برحالیشون صحبه و سلم، الحمدلله و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، فان الاحادیث الصحیحه الوارده به فضل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام عدیده متکاثره و شهیره متواتره، حتی قال جمع من الحفاظ انه لم يرد من الفضائل لأحد من الصحابة بالأسانيد الصحيحة الجياد ما ورد لعلي ابن أبي طالب عليه السلام. لکه قبلا هم یادتون باشه شیخ سلیم هم اینا رو نقل کرده. الا ان هناك احاديث اختلف فيها انظار الحفاظ، چند تا حدیث هست که نظر حفاظ درباره اینا مختلفه. فصححها بعضهم و تکلم فیها آخرون، منها حدیث و تیر، یکی از اون احادیث که مورد اختلافه حدیث و تیر المشویه، مستحضر این حدیث تیر را که دیگه که از انس بن مالک هم هست که یک تیر یک برق بریانی برای پیغمبر هدیه آوردن، به پیغمبر عرمی شاید که دعا کرد اللهم اعتنی فرمان میشه به احب الناس الیک یاکل معی من هازت طایر یا هازت طیر، دعا کرد که خدا یا بهترین خلقت را بفرست تا بیاد با من در این خوردن این طیر هدیه که مشوی است چیز بشه به اصطلاح شریک بشه. که انس اونجا میگه که ارمی شهر که یکی باید دقل باب کرد، من رفتم دیدم علی هست نمیخواست، در باز نکردم، میخواستم از انصار یکی بیاد، اونجا از انصار بود، دلم میخواست این فضیلت شامل یکی از انصار بشه دعای پیغمبر. خب برگشتم سه بار این کار را تکرار شد، هی رفتم به علی ابن ابی طالب گفتم که پیغمبر کار داره فعلا اتاق جلسات، حالا به تعبیر امروز هم در اتاق جلسه است. امیرالمومنین راه نداد، انس ابن مالک ها این در مستدرک هست در کتابای برای اهل سنت. بله گفتم که پیغمبر فعلا کار داره مشغوله، دوباره بیا، دوباره رفت، دوباره آمد، سه بار تکرار شد. بار بعدی که این انس بازم می‌خواست همون کار رو بکنه، پیغمبر صدا زد بابا درو باز کن تا بیاد، این علیه. حاجی فهمیدی؟ حالا ما توبیخش کرد انس، آخه چرا این کاری کردی؟ علی رو معطل کردی؟ گفت ببخشید منظرت بخوام، من دلم می‌خواست که انصار باشه. یکیش حدیث و تیره که گفتن که اگر سندش را قبول بکنیم دلالتش بر افضلیت امیرالمومنین لا شک فیه. اونایی که خدشه کردن در سندش خدشه کردن، و لا از در دلالت اعتنی به احب الخلق الیکه، احب الخلق الیکه. و حدیث الموالات، حدیث موالات یعنی حدیث من کنتم مولا و علی مولا، و حدیث رد شمس و حدیث باب العلم. میگه چند تا حدیث داریم که حفاظ درباره اینا اختلاف نظر دارن که اینا نام میبره ایشان. اما حدیث و تیر، حالا دقت کنید، انگیزه یه عالم اهل سنت ملا، آدم ملا باشه محقق باشه اینجور هستا، میگه اما حدیث و تیر فقد افرده به تألیف الحافظان ابو طاهر محمد ابن احمد ابن حمدان احد و تلامذت الحاکم. درباره حدیث تیر دو نفر کار کردن، پژوهش کردن دیگه، من نیاز کار بکنم. یکیش این آقاست که از شاگردان حاکم نیشابوری، و او عبدالله محمد ابن احمد ابن عثمان الذهبی، خود همون ذهبی معروف ها، ابو عبدالله ذهبی، ایشون هم در حدیث تیر تحقیق کرده. حالا اینا رو پاورقی محقق این کتاب قشنگ تحقیق کرده، اینا توضیحاتی داره. و اما حدیث الموالات فافرده ایضا الحافظان ابو العباس ابن عقده و ابو عبدالله الذهبی، حدیث ولایت را هم ابن عقده کار کرده و هم ذهبی همون ابو عبدالله الذهبی. و اما حدیث رد شمس فافرده ایضا الحافظ ابو الحسن ابن شازان و المحدث النصاب الشریف ابو علی محمد ابن اسعد الجوانی احد الائمه المصنفین فی القرن السادس. دو نفر هم از بزرگان علما اینو کار کردن، حدیث رد و شمس را تحقیق کردن. و اما حدیث باب العلم فلم اره من افرده به تألیف، کسی نیمده این را مجزا مستقل بحث بکنه. ولا وجه العنایت الیه به تصنیف فافرد تو هاز الجزء لجمع طرقهی، من اقدام کردم که این کتاب را و این جهت بنویسم و ترجیح قول من حکم به صحته. آن نیست اختلافیه، من قول کسی را میخوام ترجیح بدم که قائل به صحت حدیثه. سالکن فیه سبیل العدل والانصاف متجنبن طریق التعصب والاعتصاف و سمیته فتح الملك العلی به صحت حدیث باب مدینة العلم علی، والله اسأل ان یمن علی بالاخلاص فی الاقوال والاعمال و ان ینفعنی بما علمنی و یعلمنی ما ینفعنی و یزیدنی علما و الحمدلله علی کل حال. این مقدمه ایشونه که حالا کتاب را نوشته، فتح الملك العلی، که مرحوم علامه امینی جایی فرمودن که من اگر وقت می داشتم با این که سنم را بالا هست این کتاب را حفظ می کردم، اینقدر این را می خواندم که حفظ بشم. کتاب خیلی مهمیه، یه کتاب کاربردی در رجال به عبارتی، تعجب فرمودی؟ یعنی ممکنه که کسی برد قواعد رجال و علم حدیث اهل سنت را بخونه حفظ داشته باشه، کاربردی، میدونید کاربردی برای اینکه اون علم ملکه یادم بشه از همه چی بهتره. ایشون آدم پیاده کرده به مثال که تسعه، یعنی به نه روش مربوط به علم الحدیث و درایه آمده چیکار کرده؟ آمده این گفته که این صحیحه. خب نه مسئله که یعنی چی؟ نه تا قاعده، یعنی شما نه تا قاعده رجالی و حدیثی را به صورت کاربردی در این کتاب میبینید. بسیار عالیه، کتاب بسیار عالی است. عرض شد که ایشان مطلب همین بحثی که الان ما داریم انجام میدهیم، که خب یه عده گفتن که ابوالسلط الحروی، چون اونجا راوی ابوالسلط دیگه، اونجا بحث رو ابوالسلط الحرویه که شیعیه، ردش کردن یه عده، یه عده توصیقش کردن، یه عده ردش کردن. اونایی که آمدن مثلا بعضا حدیث مدینه العلم را که ایشون راویش هست، ابوالسلط الحروی هست، گفتن که چون شیعی هست به همین دلیل که شیعی هست نمیشه. اینم راوی فضل امیرالمومنین دیگه، همین بحثی که آقا داره. حالا چون راوی شیعیه بحثم از فضائل قولش معتبر نیست، ولو آدم خوبی باشه در جای دیگه توصیف شده باشه. یک عده‌ای میگوین که اگر این اهل البدعه، حالا عرض کردم بحثشون کلیه، حالا یه مصداقش هم میشود مثلا شیعی و حالا به تعبیر رافضی اینا دیگه، از نظر اونا که میگن اهل البدعه، حالا قول اینا پذیرفته است یا نه. یه عده گفتن نه مطلقا در فضائل قبول نیست، این یه قوله. قول دیگه اینه که نه قبول هست الا یه عده هم در مقابل گفتن آقا مطلقا قبوله. دو تا نظریه مقابل همن، عده ای گفتن که مطلقا قبول نیست اهل البدعه ها به طور عام، یه قاعده کلیه. یه عده هم گفتن نه آقا مطلقا قبول است اگر اون شرایط وساقت راوی را داشته باشه، به مذهبش کار نداریم. همین که امین در قول باشه، صادق در قول باشه، از در حفظ و ضبطش معتبر باشه کافیه اهل البدعه، حالا چه شیعی باشه چه هر کس که باشه از در اونو. یه عده‌ای رو گفتن، یه عده آمدن مشروط قبول کردن، گفتن اگر حدیثش مقوی تقویت کننده عقیده و مذهبش باشه، حالا مثلا این بحث ما هست، یعنی یه کسی مثلا معتقد به افضلیت امیرالمومنینه، امامت امیرالمومنینه، حدیثی را نقل میکنه که معید مذهب خودشه، مثل بحث فضائل و اینجور چیزا، این قبول نیست. بعضی ها اومدن گفتن که نه این عیب نداره، حالا تقویت بکنه عیب نداره، داعی نباید باشه، یعنی از اون آدم های لیدر نباشه به عبارتی، یعنی که دعوت بکنه مردم را به مذهب شیعه، اگر اینجور نبود عیب نداره قبول میکنیم. چند تا نظریه هست، من اینجا اینا نوشتم، حالا میگم با صفحه‌ای که همین کتاب بحث کرده خیلی زیبا محققانه اینا رو آورده، حالا فرصت نیست من رد میشم. در اون بحثی که ما قبلا داشتیم حدیث با مدینه العلم مفصل بحث کردیم، خیلی مفصلا بحث کردیم، شاید کتاب بشه از خودش کتابی میشه، خیلی زیاد بحث کردیم اینا رو، هم اون زمان بنده تفصیلا همینا رو بررسی کردیم، لذا حالا مختصر میگذرم. صفحه 206 این کتابه، و این کتاب هم حسنش این است که ایران چاپ کرده این کتاب را، این دلیل ما، انتشارات دلیل ما کتاب چاپ کرده، یعنی پیدا کردنش سخت نیست، در مفزار هم که البته حالا هست، ولی کتابش هم بخواید میشه پیدا. صفحه 206 که کلام ابن حجر را، کدوم ابن حجر؟ عسقلانی، در کتاب لسان المیزان، که ابن حجر چند تا کتاب رجالی داره، یکیش لسان المیزان، دقیق فرمودید کلام ایشون اونجا آورده، همین صاحب این کتاب، که اقوال علمای رجال و حدیث درباره روایت اهل البدعه که بحث اینه، یا حالا در خصوص مثلا شیعه چیه. خب یکی این استش که عدم القبول مطلقا، گفتن مالک و اتباع او، مالک ابن انس مذهب مالکیه، باقلانی و اشعری بوده ایشون، اینا گفتن نه قبول، به شرط این که بدعتش موجب کفر نباشد و کذب را هم جایز نشمارد، یعنی فردی نیست که کذب را جایز بدونه، بدعتش هم به کفر و اینا نمیرسه که مثلا توحید و اینا را خدشه‌دار بکنه، نبوت را خدشه‌دار بکنه، معاد را، نه اینجور نیستش. ابو حنیفه، ابو یوسف شاگردشه و طایفه ای قائل به این قولن، این میشه اون نظر مقابل که نه قبوله،
اگر بدعتش به کفر منتهی نشه و اگر کذب را جایز نداند که بگه برای تأیید مذهب دروغم میشه گفت، دروغم و دروغای سر و مصلحت آمیز، قولش قابل قبوله، دیگه شرط دیگه ای نداره. سوم، قبول به شرط این که علاوه بر این دو شرط قبلی که گفتیم، شرط قبلی داعی به مذهب نباشه یا به عقیده خودش نباشه. گفته اکثر اهل حدیث این را قبول دارن، یعنی دیدگاهشون اینه. اکثر اهل حدیث گفتن چی؟ گفتن اگر اهل البدعه حدیثی که نقل میکنه خودش داعی به مذهب خودش نباشه، حدیث قبول میکنیم، چه موافق مذهبش باشه چه نباشه، معید باشه نباشه. چهارم هم گفتن که بله، چهارم این استش که مقوی مذهبش نباشه. من اونجا سه تا نقل کردم، اینجا که الان آوردم سه تا آوردم، یک و دو و سه، صفحه 206 این کتاب. ولی اون قولم هست، یه عده‌ای هم تفسیرش این استش که اگر تقویت کننده مذهبش باشه ولو دعایی نباشه بازم قبول نیست. خب نبینید، میدانم منطقه افراد مختلفن. یه کسی هستش که مثلا شیعه هستش اما دیگه مردم رو تبلیغ نمی کنه که بیاید شیعه بشید و اینا، یکی را تبلیغ هم میکنه. اینا مثلا میگن پیش خودشون اینجوری فکر کردن، گفتن اون کسی که دعوت میکنه انگیزه براش هست که حالا یه چیزی را بسازه جعل بکنه تا مردم بیشتر رغبت پیدا کنن. توجه فرمودی؟ یا اون آقایونی که گفتن موافق مذهبش نباید باشه معید مذهبش، اونا هم همینو گفتن، گفتن لعل این انگیزه پیدا بکنه که برای تقویت مذهب خودش حدیث بسازه، یعنی احتمال الجعل را مطرح کردن، لذا گفتن که چی؟ معتبر نیست. ولی حرف بی اساس است، این حرف بی اساس است. حالا همین آقا هم خیلی شدید این را رد میکنه، میگه این حرف اگه بنا باشه نمیشه اصلا حدیث را ثابت کرد، چون هر محدثی را شما پیدا کنید از محدثین در جهان اسلام، این بالاخره یه مذهب و عقیده ای داره و فی الجمله بعضی از روایاتش موافق مذهب خودشه، حالا در کلام، در عقاید اشعری مسلک، معتزلی مسلک، چیشی مسلک، در فقه مثلا حنفیه است، شافعیه است، چه است چه است، بالاخره یه مذهبی داره دیگه. پس احادیث این راوی که پیرو این مذهب الف است، اونایش که به مذهب خودش مقوی هست یه بازم کنار، میریم سراغ اون دیگری، اون هم احادیثی که مطابق مذهب اون باشه اون هم میره کنار. یعنی بخش عظیمی از روایات نبوی به این بهانه که این موافق مذهبش راوی که نقل میکنه بذاریم کنار، ما شروع احادیث پیغمبر را دیگه به دست بیاریم، چون نقل میکنه. و عرض شود خدمتون که به این نکته هم به ذهن من میرسه، این که اینا میگن اگر یک کسی مطلبی را نقل میکنه که موافق مذهبش باشه یا دعوت کننده باشه، چون متهم است، دلیل دیگه که نداره، میگن متهم است که حبن لمذهبهی و دعوتهی یه چیزی بسازه. خب صحابه پیغمبر همه جیل سوال میرن دیگه، با که تجرب با ایلا تجرب بگه، اگر برای ملاک یا عمم یا خصص دیگه، یا همین عاشق پیغمبر بودن. راویانی که مطلب از پیغمبر نقل کردن درباره پیامبر اکرم، به خصوص فضایل پیغمبر، هیچ کدوم نمیشه قبول کرد، چون همه اینا میگیم نه پیغمبر را دوست میداشتن، یحتمل که اینا جعل کرده باشن. دیگه شما نمیتونید بگید صحابه عادلن، خب اینا هم عادلن. یعنی اون راوی که فعلا داریم بحث میکنیم که آیا میشه حرفش را در اینجا قبول کرد یا نه، عدالتش مفروغ العین هست، یعنی معلومه که این آدم صادقه، معلومه که این آدم از نظر حافظه و اونجاد مشکل نداره، یعنی شرایط وساقت ها داره، نمیداشت که دیگه بس نمی کردیم که. با فرض این که یک آدم عادلی موثق معتبریه، حالا یه حدیث نقل کرده که مطابق مذهبشه، خب اگر مطابق مذهب بودن قد هست، ملاک یا عمم یا خصص، و همه یه حدیثی که صحابه نقل کردن که مطابق به خصوص در رابطه با پیامبر، فضایل پیامبر، اون پیامبر دوست می‌داشتن دیگه، یه کسی برگرده بگه نه اینا جعلیه، اینا ساختن، نمیشه این حرف را زد. سیری اوغلا آخه بدعت میدونن، نگاه کنید بدعت چه مشکلی مگه ایجاد میکنه؟ اگر کسی بگوید البدعتو مفسقون، بله این حرف درستیه، دیگه مبناش این باشه، بگه همین که این عقیده‌اش خرابه اصلا ثقه نیست، چه کردین؟ لذا بعضی ها به ذهبی در بحث عوان ابن تقلب، همون جلد اول میزان الاعتدال حرف الف که آمده، عوان ابن تقلب که میگه ایشون شیعی سختگیری بود، لهو مذهبه و لنا صداقته، ولی آدم صدوقی بود، آدم معتبری بود. اینا بعضی ها به آقای ذهبی خورده گرفتن که آخر شما چطور اینا را عادل میدونید با در این حالی که اینا اهل بدعت بودن؟ یعنی میگه عقیدش بدعته، ما موثق میدانی؟ اما ایشون میگه بدعت دو قسمه، بدعت صغرا داریم، بدعت کبرا داریم. برای اینکه این مطلب را در واقع درست کنه، بدعت صغرا اینه که یک کسی شیعی هست متشیع، همونه که اون جلسه عرض کردم خدمتون دیگه، تفصیل دادم، فضایل را میگه امیرالمومنین افضل میدونه چه و چه و چه و چه، اینا حالا مشکل نداره. اما اونجایی که برسه به این که این بخواد مطاعن دیگران را هم بگوید و حالا مثلا لعنی چیزی داشته باشد و اینها، این دیگه میشه کبرا، بدعت کبرا. این تقسیم کرده، بدعت صغرا باعث نمیشه عدالت طرف زیر سوال بره. عجب فهمیدید؟ پس اگر چنانچه کسی بگوید بدعت داشتن عقیده، یعنی چون بدعت مال عقیده است دیگه، اگر کسی بگوید که این عقیدهش باطله و از نظر من بدعته، این خودش شاخص فسقه که خب سالبه به انتفاع موضوعه دیگه، اصلا بحثی نداره. چون بحث اینه که راوی معتبری که یه عیب داره، یعنی بعد از این که این اعتبار وثاقتش ثابت شد، الان میگه آقا اشکال داره. میگه اشکالش چیه؟ میگه که این عقیدش باطل. میگه عقیدش باطل باشه، با عقیده چی کار داری؟ اون وقت در حالا این یک نکته. نکته دیگری این هستش که در صحاح مخصوصا صحیحین، دقت کنید، خوب دقت کنید به این نکته ای که عرض میکنم، این البته مال همین بزرگوار هستیم، از این استفاده میکنیم، حتی در صحیحین از شیعیانی حدیث نقل کردن، اونم در فضائل، اونم در همین بحث ما در فضائل، اونم از آدمای لیدر شیعه. دیگه از این بهتر؟ در صحیح بخاری، در صحیح مسلم از شیعه، راوی شیعه حدیث نقل کرده، در چه موضوعی؟ درباره امیرالمومنین و فضائل امیرالمومنین. چه شیعه ای؟ اونم شیعه ای که دعوت میکرده، داعی بوده، از معمول نبوده. خب اینا میگه اون وقت اجمع العلماء، اجمع العلماء بر چه؟ بر این که اون چه در صحیحین هست صحیح هست. علمای اهل سنت دیگه حالا میگه اجماع دارن، من مشهور لاقل هست. خب معنای اجماع بر صحت احادیث صحیحین چی چیه؟ یعنی رجال روات این دو کتاب همه معتبرن عند الشیخین، و کل من کان معتبرن عند الشیخین او احده ما فهو معتبر. متوجه عرضم شدید؟ یعنی اگر یک راوی باشه که این راوی در شیخین از نقل کرده باشن، این راوی دیگه در وثاقتش اعتبارش مشکلی نداره. خب این عیب را داره، اون راوی که اونها معتبر مثلا، این عیب را داره. عیبش چی بوده؟ هم لیدر بوده، هم دعوت میکرده، هم روایتش در فضائله. خب چجور میشه که این یک اشکال باشه؟ بخاری و مسلم که از بقیه حال بهتر حالشون میشد، که اگر این یک عیب بود برای راوی، بعد از فراغ از این که آدم خوبیه، بعد از این یه اشکاله که این اشکال مانع بشه که اگر روایتش درباره مثلا شیعی بود، روایت درباره فضائل امیرالمومنین بود یا دعوت کننده بود، قبول نباشه. خب بخاری قبول نمیکرد، از نم 600 هزار حدیث، نم چند صد هزار حدیث، اومده 3-4 هزار حدیث انتخاب کرده که به خاطر همین خیلی بهش اعتماد دارن دیگه. میگن از هزاران حدیث که بررسی کرده، می این 3-4 هزار حدیث اونم تکراریش برداریم، کمتر هم میشه به اینا رسیده. یا مسلم مثلا اینجور. خب شما رو چطور میگید؟ یا شما میگید آقای بخاری رو میگید چیز میکنید، تخته میکنید، اونا تخته کنید، خود صحیحه نه از کار میفته، یعنی صحیحه زیر سوال میره دیگه. اون وقت نمیتونید بگید که در فلان آمده بس درسته. حالا کلام ایشون بخونم یک دقیقه، اجازه بفرمایید بس تمام بکنم فعلا. یه صلوات بفرستید آقا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی عالی است. اگر تو این زمینه ها مایلید که تسلط داشته باشید، مطالب دستتون باشه، کتاب رو ازش غفلت نفرمایید، کتاب رو بخونید. بله. و این جوزجانی رو، این جوزجانی رو هم خوب دیگه آب کشیده گذاشته کنار، که از نواسب بوده، عجب آدم خبیثی بوده این. این میگه اصلا اولین کسی که تخم لغ را شکوند که حدیث نباید مطابق مذهب باشد این فرد بود. قصدش هم این بود که فضائل علی ابن ابی طالب زیر سوال ببره. به این قسمانی حرف را زد، گفت ما قبول میکنیم روایت اهل بلعت را، حالا بقیه کار نداشت و شیعه را مد نظرش بود، اما به شرط این که مطابق مذهبشون نباشه. میگه اول من علمته صرح به هذا الشرط و این کان معمولا بهید عمل میشد ولی تصریح بکنه، ابراهیم ابن یعقوب الجوزجانی المعروف بین اهل الجرح و تعدیل به سعدی و هو احد شیوخ ترمذی و ابی داوود و نسائی و کان من غلات نواسب، نه فقط ناسبی 70-80% باشه، 90% غالی از غلات نواسب، بل قالوا انه حریزی المذهب علی رأی حریز ابن عثمان و طریقته فی النسب. خب حریز مگه چی میگفت؟ حالا ببینید، و کان حریز المذکور یلعن علیان 70 مره فی الصباح و 70 مره بالعشی. این حریز ابن عثمان 70 بار صبح، 70 بار شب علیاذ بالله آقا امیران رو لعن میکرد. این الان مذهب این شخص بوده، این جوزجانی. فقیل له فی ذلک، گفتن آخه این چه کاری است تو میکنی؟ چرا علی را اینجور لعن میکنی؟ همون حریز ابن عثمان ها. فقال هو القاطع رؤوس آبایی و اجدادی، کینه. همین در کربلا همین رو میگفتن دیگه، بغزن مندال عبی که قربان امیرالمومنین و مظلومیت امیرالمومنین سلام الله علیه. ذکره ابن حبان، اینا کی نقل کرده؟ ابن حبان نقل کرده. و قال اسماعیل ابن عیاش عادلت و حریز ابن عثمان من مصر الى مکه، از مصر تا مکه باش بودم. فجعل یسب علیا و یلعنه، لعن میکرد، فحش میداد، بد میگفت. و قیل لیحیی ابن صالح لما لم تکتب عن حریز، چرا از حریز روایت نمی نویسی؟ فقال کیف اکتب عن رجل صلیت معه الفجر 7 سنین، نمازهای صبح را 7 سال باش میخوندم. فکان لا یخرج من المسجد حتی یلعن علیا 70 مره، از مسجد نمیرفت مگر اینکه این کار را انجام بده. و اخبار او فی هذا کثیره. حالا اینا میگه فلجوزجانی کان علی مذهب هذا الخبیث و طریقته فی النسب و زاد علیه فی تأسف الجرح و تعدیل. طول میکشه، الان وقت متاسفانه گذشت. این جوزجانی است که اونجا اون آقا رو چه کرده بود دیگه، ابو سعید تیمی عقیسا، کی گفته بود سقنیز این جوزجانی، جوزجانی ناسبی، اون بندی خدا رو آمده قطع کرده، این چه اعتباری داره؟ خب حالا من اینا بگم که دیگه وقت نگذره. میفرماید که بله احتجو، یعنی حالا قدما و علمای صحابه احتجو به ما رواه و شیعه از ثقات مما فیه تأیید و مذهبهم، یعنی علمای ثقات از محدثین از شیعیانی روایات نقل کردن که مؤید چه بوده؟ مذهبشون بوده. و اخرج الشیخان فضائل علی علیه السلام من روایت شیعه، مثل چی؟ که حدیث انت منی و انا منک، این یک حدیث. اخرجه البخاری من روایت عبید الله ابن موسی العبسی الذی اخبر البخاری عنه انه کان شدید تشیع. خود بخاری گفته این آدم شیعی خیلی مثلا سختی بود، چناتیشه بود، در این حال ازش این حدیث را که در فضائل علی ابن ابی طالب نقل کرده. این یک. و حدیث لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق اخرجه مسلم، این حدیث را مسلم نقل کرده. من روایت عدی ابن ثابت و هو شیعی غال داعیه، عدی ابن ثابت شیعی غالی بود، دعوت هم میکرد مردم را به تشیع، ولی مسلم حدیثش را در باب فضائل امیرالمومنین نقل کرده. پس این حرف این آقای ابو مریم اعظمی بی خوده. حالا یه عده قائلن قائل باشن، بالاخره شما اعاظم مذهب اینا هستن دیگه. حالا وقتی بخاری مطلب بشه مسلم مطلب بشه آقای ابو مریم اعظم اصلا به شمار نمیاد یا ابن تیمیه. این حالا راجع به این بحث الهی ادامه را انشاءالله بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.